بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمة سعادت و حقیقتش که از زمان آدم تا الان بنی آدم دنبالشان و چون اکثر ارتباطی با خدا و شؤون خدا ندارن، راه یافتنش رو گم کردن و از طریقی که سیر در اون طریق انسان رو به سعادت نمی رسونه حرکت کردند و حرکت می کنند. در قرآن و در روایات از این حقیقت یاد شده، با همین لغت سعادت. چه معانی بلندی قرآن و روایات اهل بیت برای سعادت ذکر کردن. داستانش یه داستان بسیار گسترده‌ایه. بیاناتی هم که در این زمینه وارد شده یک جهان کتابه. به رسول خدا یه نفر گفت مس سعاده، این سعادتی که خیلی تو زبونا میچرخه و گفته میشه چیه؟ حضرت مطابق ظرفیت او معنی کردن سعادت و فرمودن طول العمر فی عبادت الله. سعادت یعنی خیلی بمونی تو دنیا و این خیلی موندن و هزینه عبادت خدا کنی. عبادت یک کلمه فراگیریه. نماز یه گوششه، روزه یه گوششه، خدمت به خلق خدا یه گوششه، خدمت به گرفتار بدون لحاظ دینش، مسیحی، ارمنی، یهودی، زردوشتی یه گوشش. انبیا و ائمه طاهرین در خدمت به مردم دینشون رو لحاظ نمی کردن. هر قدم مثبتی که آدم برداره، هر حرف مثبتی که بزنه، هر نگاه مثبتی که داشته باشه، هر سکوت مثبتی، هر کار مربوط به معیشت، کار مثبتی که با خدا معامله بشه، این عبادت. مگه خدا در قرآن نفرموده کلوا و اشربوا، از رزق بخورید، از آشامیدنی ها بیاشام. و من یادم باشه که لقمه ای رو که دارم میخورم به امر او دارم میخورم، عبادت. لیوان آبی که دارم میخورم به امر او میخورم، چون امر کرد. این که از خوردن و آشامیدن به گونه ای کنارگیری بکنم که لطمه به بدنم بخوره، این معصیت. ما جعلناهم جسدن، ما این بدنها رو قرار ندادیم که لا یأکلون الطعام، که غذا نخور. ایراد میگرفتن به انبیا که اگه پیغمبری چرا میخوری؟ چرا تو بازارا و خیابونا را میری؟ چه ایرادی؟ بدن انبیا جنبه بشری اونها بود. چه حرفی؟ تفسیری داریم، هشت جلد، به نام برهان، از اولین آیه سوره هم تا من الجنت و الناس تفسیر شده، ولی مؤلفش نظر نداده نسبت به آیات. کنار هر آیه دو تا، پنج تا، هشت تا، گویی دوازده تا، بیشتر کمتر روایت نقل کرد. یعنی نگاه ائمه طاهرین رو به آیات بیان کرد. تفسیر مهمی، من خیلی از این تفسیر بهره بردم. در این سی جلد تفسیری که خودم نوشتم، تو کمتر جلدیش از این تفسیر روایت نقل نکردم. یه کتابش که 8 جلد، یه کتاب دیگه هم داره، خیلی کتاب عالیه، اونم نزدیک به 10 جلد، به نام غایت المرام. تو این 10 جلد %90ش امیرالمؤمنین رو با آیات و روایات معرفی کرده. نجف زندگی میکرد، حالت مرجعیت داشت، مهم بود، بزرگ بود، اما بیرو در واسه مردم سه-4 ساعت میرفت بیابونای نجف، هیزم خوش، کنده خوش، بطه خوش جمع میکرد، نخ میبست، تناب میبست، مینداخت رو دوشش، میومد تو بازار نجف میفروخ، با همون پول زندگی میکرد. یعنی این که یه انسان به این با عظمتی باشه بره بیابون هیزم جمع کنه، بوته جمع کنه، کنده خشک بشکنه بیاره بفروشه، اینو عبادت میدونست، شوق داشت، میگو پروردگار عالم گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال هم دیگر رو به ناحق نخورد. من اگه بخوام به ناحق نخورم دلم نمیاد سهم امامی که مردم به هم میدن خودم مصرف کنم، میگم من که قدرت دارم، میرم هیزم کشی میکنم، یه لقمه نون میخوام، یه خود پنیر و ماست و میوه، یه گاهی هم تو هفته یه 2 بار 2 سیر گوشت میخوام، خب با همین شغلم تأمین میشه، این عبادته. ما میتونیم یه پارچه عبادت بشه، یه اتصال قلبی میخواد و یه فعالیت مشروع میخواد، هیچی دیگه مایه نمیخواد. که من دنبال درآمدی برم که حلال باشه و بعدم این دنبال درآمد رفتنم و قلبن وصل به پروردگار کنم، هم میشه عبادت. و از این عبادت، یعنی عبادت جامع، نیتوان الله شد، اما میتوان موسی کلیم الله شد، اونم 10 سال چوبپونی کرد. عبادت میدونست این کار، پیغمبر ما هم چند سال چوپانی کرد. یه مدتی هم شغلش مزاربه بود، پول از خدیجه، کار از ایشون، برابر قرارداد نصف سود مال پیغمبر، نصفش هم مال خدیجه کبرا، با هم هم اون وقت ازدواج نکرده بود. برای این کار مزاربم سفرهای طولانی رفت، هم مکه تا دمشق رفت و برگشت. مشکل مردم اینه که یا راه زندگی رو بلد نیستن و سبک رو از قرآن و اهل بیت نگرفتن، یا نه سبک زندگی رو بلدن، هوای نفس بهشون غالب، اون نمیذاره آدم خوبی باشن. بله اگه آدم خودشو از این فشارهای درون که دائما دعوت به کار زشت میکنه، پول زشت، غریزه زشت، حرکات زشت، اگر این فشار رو بتونه از سر خودش برداره و این دیو رو خاموشش کنه، خب سبک زندگی شد چون بلده برابر قرآن و اهل بیت قرار میده. اونی هم که بلد نی، اگر آزاد از هوا بشه تو میاد میپرسه آه چگونه زندگی کن، یا میره زندگیشو ارائه میده، میگه من این گونه زندگی میکنم، کاری که حضرت عبدالعظیم کرد، اومد پیش امام هادی گفت من دینم و مذهبم و روشم و فکرم و به شما ارائه بدم، ببینید درسته غلطه. فرمود ارائه. از ابتدای حرف زدن حضرت عبدالعظیم امام هادی ساکت بود تا انتهای سخنش. تموم که شد گوه آقا این سبک من بود، این روش من بود، این دین من بود، این اعتقاد من بود، این اندیشه من بود، این فکر من بود، حالا شما چی میفرمید؟ امام هادی فرمود اون چه که برای من گفتی دینی و دین و آبای روش من و تمام پدرانم تا زمان پیغمبر. این گونه آدم خیالش راحت میشه که داره میره بهشت. یعنی اگر روش و سبک و مطابق قرآن و اهل بیت قرار بده، یا بره روش و سبک و به یه متخصص الهی مسلک نه کلاوردار ارائه بده، اون اگه امضا کرد برای آدم یه آرامش الهی سنگینی میده. اگر دید بعضی از گوشهاش ایراد دارم، خب واجبه که ایرادمو به هم بگه، جلو رومم بگه، نه پشت سرم. نوعا مردان الهی پشت سر مردم اصلا حرف نمیزنن اصلا. و اگرم باشون درگیر بشن، چون میبینم طرفشون یه مسلمونه اشتباه داره میکنه، اونا درگیر نمیشن، اصلا نمیذارن آتیش دعوا و نزاع و جنگ شعله ور بشه، دعوای طرف رو هضم میکنن. پیش خودشون هم جالب حرف میزنن که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. حالا صبح زود بوده، من اومدم ردشم، نزدیک عید نوروزم بوده، این خانوم تمام خونه رو جارو کرده و آشغالاشو همه رو ریخته توی تشت. اون وقتا که شهرداری نبوده، حوصله نکرده این تشت رو بده به شوهرش، بده به بچهش، ببره تو بیابون خالی کنه. رفته رو پشت بون، گفته که تاریکه، کسی نمیبینه. که این بند خودم رفته بود هموم، لباس نو پوشیده بود که آفتاب میزنه میان دیدنش تمیز باشه. آشغال و خاکسترای تو آشپزخونه بود، چون وقتا با هیزم غذا درست میکردن، زباله ها رو همه رو ریخت، کلش هم ریخت رو سر این، تو گردنش، رو لباساش، رو صورتش. یکی تشت خاکسترش بیخبر فرو ریختند از سرایی به سر. همی گفت جولیده دستار و موی، تو هم امامش به هم ریخت، خیلی آشغال و زباله و خاکستر بود، ریخ امامه وا شد افتاد تو گردنش، بقیه خاکستران با امامه رفت زیر پیرنش. همی گفت جولیده دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. خدایا بعد افتاسالی همچین اخلاقی هم من پیدا کردم، یا هنو تو غرور و کبر و خودبینی و اینا دارم دست و پا میزنم، یا یواشکی پیغوم میدم؟ اگه تو اعلامیه برای من استاد آیت الله حجت الاسلام ننویسی نمیام. داره دیر میشه، داریم میریم، هنو گیر اسم. گیر رنگی. یه خانومی که اهل عرفان بود، خادمش رو صدا زد، کارگر خونه رو که زن بود، خودشم زن بود، یه چند درهم بهش داد، خونش کنار جوی آب بود، گو گیلیم زیر پامون تیکه تیکه شده، بود و بازار، گیلیم قیمتش اینه که بهت دادم، یه گیلیم بخر بیار. به خانوم گفتش که چه رنگی بخرم؟ گیلیم چه رنگی؟ گو پولو بده. ریخت تو اون آبی که رو هم میجوشید، گو حالا که پای رنگ اومد و این رنگم میخواد بین من و او فاصله بندازه، نمیخواد، من از رو همین گیلیم پاره زندگی میکنم. نمیدونیم هم قبرش کجاست، بشکافیم زندهش کنیم، بگیم بی تهرون یه سری زندگی ها رو مخصوصا بالا شهر رو بیبی. همی گفت جولیده دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی. که ای نفس من در خور آتشم، ای بنا باشه پروندم و واکنه قیامت، باید بگه برو جهنم، به خاکستری روی در هم کشم، ولی آشغال ریخته رو سر من، وایسم دست به کمر بزنم، ده تو فوش بدم، داد بکشم، پاسبان صدا بکنم، ژاندار صدا بکنم، مردم رو صدا بکنم، برای یه دستمال یه پاساجی رو با آتیش بکشم. قدیما میگفتن قیصریه، بهترین پاساج ساخته شده تو بازارا رو میگفتن قیصریه. ما حالا برای دستمال من قیصریه رو با آتیش بکشم؟ خاله آشغال ریخ رو سرم، حالا چی شد مگه؟ من از اون وضعی که داشتم با این آشغالی که ریخ رو سرم عوض شدم، جوری دیگه شدم، هیچیم نشده. چون یه ذره زحمت برای من درست شد، برم خونه دوباره یه دست لباس نو بردارم، بیام همون خودم بشورم، رخ نشستارم بذارم زیر بغلم ببرم خونه، اونم شسته بشه. داد نداره، فحش نداره، پاسبان نمیخواد، ژاندار نمیخواد، جمع کردن اهل محل رو نمیخواد. به خاکستری روی در هم کشم. داره حالا با خودش حدیث نفس میکنه. بزرگان نکردن در خود نگاه، چون خودی نمیدیدن. اونا یه نفری میدیدن که همه چی پیششه، اونم خداست، خودشونو نمیدیدن، چون هیچ چی پیششون نبود، هر چی هم پیششون بود جلوه هم اونایی بود که پیش او بود، نگاه نداره. خدا بینی از خیشتن بین مخواه، تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. این دوست طول العمر فی عبادت الله، دو کلمه بیشترم نه. مس سعاده، یا رسول الله سعادت چیه؟ طول العمر فی عبادت الله، دنیا و آخرت و پیغمبر ریخته تو این دو کلمه. اینا معجزه است، نه بیاد کنار یه چاه آب، آب دهن بندازه تو چاه خوش تا نصفش آب بیاد بالا. این برای پیغمبر هیچی نیست. این مهمه که پروردگار عالم لیاقتی درش دید که وصلش کرد به علم ملک و ملکوت، وصلش کرد به غیب و شهود. می اومدن یه مسئله می پرسیدن که مسئله در ارتباط با آبادی دنیا و آخرت بود، یه لحظه یعنی دو تا پلک به هم زدن جواب مسئله رو می داد، جوابم تا حالا موندگار شده. عجب سخنی، سخن عشق، ندیدم از سخن عشق خوشتر. یادگاری که در این گنبد دوار بماند از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. بعد اونم لمس کنه اینا رو با جانش که لذت ببر. یادگاری که در این گنبد دوار بماند. چه شاخصه های وجودی داشتن که تشت آشغال و زباله رو می ریختن رو سرشون، به خود می اومدن می گفتن که حق به ما جهنم رفتن، اونم هفت طبقه، حالا برای یه ذره آشغال قیصریه رو آتیش بزن. اینقدر معرفت و شناخت و این عبادت جامع اگه آدم بفهمتش نیرو با آدم میده، انرژی با آدم میده، درا رو با میکنه، چشم رو با میکنه، قلب رو از اسارت در میاره، قوقا میکنه. لاته کارت به استخونش رسیده بود. من لاتای امروز رو نمیشناسم، اما تو محلمون از همین خیابون خراسان تا میدون اعدام و تا حدودای گلبندک و سیروس لاتای عجیب و غریبی بودن، میشناختمشون، میدیدمشون. لات بودن، از اسمشون میترسیدن، چاقو میکشیدن، اما بی نماز نبودن، بی روزه نبودن، بی امام حسین هم نبودن. همشون هم نجات پیدا کرد. مال اسمشون رو نمیبرم. پیر مردایی که تو جلسن کم هم هستن. خب پیر مردا تحمل اینقدر بیداری رو ندارن. خوش به حال شما که حالا دارین این تحمل. اگه اسم ببرم یه ده تاشونو میدونن، میشناسن تمامشون. پاک شدن، با عاقبت به خیری از دنیا رفت. یکیشون غروب پنجشنبه به یکی از رفیقای من زنگ زد، تلفن منو نداشت، بهش گفت برو در خونه حسین امشب بیان بالا سر من، من تا حدود یک بیشتر زنده نیستم، بیان بیشینین بالا سر. اون دوست من مثل این که شب جمعه یا مهمون داشت یا مهمونی بود نرسید، فکرم نمی کرد بیمیره. این لاتی که تو تهرون تقریبا نفر اول، من یه بارم همسفر مشهدش بود، با اینا چه حالی داشت. من پیش اینا که می رفتم نمازشونو می دیدم، گریهشونو می دیدم، زیارتشونو می دیدم، بدون اینکه صدامو بشنون یواش به خودم میگفتم خاک تو سرت با این مسلمونی، بدبخت. مسلمونی نه یا توی؟ چی شدن؟ نمیدونم چه باطنی داشتن که تو اون اوج لاتی و چاقو کشی هم خدا رهاشون نکرد، دستشونو گرفته. خدا میدونست این شاخشونه کشیدن و چاقو بلند کردن و عربده کشیدن چند روز دوباره میون آشتی میکنن، میشناختشون. اون نایمد به من بگه، و گفته بود شاید من خودم تنها میرم. اما صبحش خانومش که مسنم بود به این دوست ما تلفن کرد که بیا، چون با این خیلی رفیق بود، کاراشو انجام بده که ببرینش به اجزهر. من صبح جمعه منبر داشتم، من نتونستم برم، اون رفت، عصرش دیدمش. و الحمدلله خیلی تشییع عجیبی داشت، غسلش، دفنش، نمازش، زیارت و عاشورا کنار جنازهش. گفت صبح همه زودتر رفتم. زنش به من گفت 30 سال با این مربوط بودی، کاش که دیشب بودی. سر 12 شب خودش رو به قبله کرد، به ما هم نگفت. ما هم دورش نشسته بودیم، من و سه تا دخترم. و خیلی آروم و با ادب گفت حسین جان تا نیایی که من جان نمیدم. من این ملک الموت جرأت داره جان منو بدون تو بگیر. گفت ما خیال کردیم به هم خورده، بعد معلوم شد نه. یه چند دقیقه که گذشت خیلی آروم اشکش رو تمام صورتش ریخت، گفت اومدی؟ حالا به ملک الموت بگو جان منو بگی. لات چاقوکش مشکل مالی پیدا کرده بود، اومد پیش بزرگترین مرجع اون روزگار نجف و ایران و هند و پاکستان، تک مرجع شده بود مرحوم آیت الله العظمای اصفهانی. هیچ هم راه و رسم برخورد به آخوند معمولی رو بلد نبود، چه برسه به مرجع تقلید. به مرحوم سید گفت پول کم آوردم، در کیسه رو واکن، اون مقداری که میخوام بده، میخوام برم. مرحوم سید تو سن 83-84 سالگی خیلی آروم بهش گفت پول ندارم. گفت بی خود کردی که نداری، اصلا بی خود کردی سر جای پیغمبر نشست، بی خود کردی نایب امام زمان شدی، پول نداری پشت برو یه جا دیگه که بهت مراجعه نکنن. پول ندارم، غلط کردی که پول نداری. اینو یکی از علمایی که تو جلسه بود برای خودم گفت، من تو اون جلسه بود، گفت این بزرگ مرد الهی سرشو انداخت پایین که اون داد بیداداشو بد و بیرا گفتنش تموم بشه. تموم که شد پشت کرد و رفت. حالا فردا لاته اومد در قعب خونه برای رفیقاش تعریف کرد تو نجف پخش، گفت دیشب این ساعت 10 صبح اومده بود پیش سید، گفت دیشب حدودای 12 شب در زدم، رفتم در رو با کردم، دیدم یه پیرمردی عبا رو سرش گرفته چهرشون. گفت اجازه دارم یه 5 دقیقه بیام خدمتتون. کی هست این وقت شب برای چی؟ من نمیدونی مردم خواب. گفت حالا اگه راه نمیدی بر میگردم یه وقت دیگه. نه بی تو. وقتی اومد تو اتاق نشست عباشو برداشت دوید پیش زنش، گفت آیت الله اصفهانی اومده یه چایی بزن. اومد نشست دو زانو زد، ایشون از تو کیسه پول در آورد، اون مقداری که صبح گفته بود یه خودم روش گذاشت. گوش شما صبح که تشریف آوردین واقعا من پول نداشتم، هم بعد که شما رفتین یه پولی برای من رسید، اونم سهم امام. سهم امام اون میشه به لات چاقوکش فقیر داد؟ تو بده من قیامت جوابشو میدم. این پول کار میکنه، این محبت کار میکنه. گو پول نمیخوام. پول برات رسید؟ نه پول میخواستم، تاق خونم داره میاد پایین تعمیر کن، اینی هم که داری به من میدی بیشتر از تعمیر تاق خونمه، چوبا همه موریونه خورده پوسیده باید تاقو عوض کن، اما نمیخوام. گفت چرا نمیخوام؟ گفت نمیخوام. اگر میخوای پول تو قبول بکنم یه شرط داره. ایشون فرمودن چه شرط؟ گفت من میخوابم صورتمو یه طرفی میذارم رو خاک، کفش تو برو دم در اتاق بپوش بی تو، پا تو با کفش بذار رو صورتم تا من آدم بشم. من بی ادبم، من بی تربیتم، من احترام تو رو نگر نداشتم. شون فرمودن نه، این اصل کار برازنده شمانی، برازنده منم نیست، خدام قبول نمی کن که من با پای کفشدار بذارم رو صورتتون. گون نمی کنه این کار. گون نه، رفت یه خنجری تیز رو بود. گو اگه این کارو بکنی هیچ، اگه نکنی با این خنجر فرو میکنم تو قلبم، اگه قیامت جلومو گرفتن من به مادرت میگم توهین کردم به بچه، میخواستم اونجوری منو ببخشه نبخشید، منم زدم قلب خودمو پاره، حالا تو منو ببخش. لاته دیگه، چه میدونه چیه؟ دیدی یه جانی در خطر میوفت و باش بخو. عشق میریخ سید که خدایا من دلم نمیخواد پارو بندت بزن. هر کی میشنوه از امشب تو صدا و سیما پارو کسی نزد، لگد به کسی نزد، کسی رو از تو اتاقتون نرونی. گرفتاری که اومده تو اداره تلخ باش برخورد نکنید، پامالش نکنید. اگر نوبت پامال کردن خدا برسه دیگه کسی نمیتونه شما رو از زیر پامال کردن خدا دراره. هی میگین چرا مردم با ما خوب نیستن؟ محبت کنین به مردم، عشق بورزین به مردم، مشکل مردم رو حل کنین، درا رو به روی مردم باز بگذارین، با حوصله درد مردم رو گوش بدین. اگر میتونی و دعوا نکنی، حداقل امام صادق میگه 80,000 سال قیامت سر پا نگرد میدارن. خدا بنده هاشو دوست داره، نتارونی نشون، لگد مالشون نکنید. این حرفا رو بپذیرید، قبول بکنید، اینا قیامت معلوم میشه راسته. اگه اینجا باور ندید، راه رو آدم باید بشناسه که چه راهی بره به سعادت برسه. مقصد رو و مراد رو باید بشناسه که به سوی او از اون راه بره تا برسه. اون وقت به او که رسیدی میگه حالا به سعادت ابد رسیدی. حالا خب چه سخت از یک دهه اومدیم بیرون. چرا زمان اینقدر سریع رد میشه؟ ما مهمونی تازه شروع شد، چرا داره جمع میشه؟ نمیدونم. دل بی تو تمنا نکند، کوی منا را زیرا که صفایی نبود بی تو صفا را، ای دوست ای دوست ای دوست، مرانم ز در خیش گدایم، ای دوست مرانم ز در خیش گدایم، کز پیش نرانم شهان خیل گدا، یازده شب دست مونده را یازده شب زنبیلمون خالیه، کیسمون خالیه، اگه با ما غری برگرد بازای که تا فرش کنم دیده برا، حیف است که بر خاک نهی آن کف پا، آتش به جهانی زند ار سوخت جانی، هم بر دامن معشوق زند دست دعا را، مگه خودت نگفتی ناله کن من ناله تو دوست دارم، مگه خودت نگفتی به گدایی بیا من گدا رو رد نمی کنم، در حضرت جانان سخن از خیش مگوی، قدری نبود در بر خورشید سهارا، از درد منالی که مردان ره دوست
هم با درد بسازند و نخواهند دوارا، حرف ما اینه که هم درد ما توی هم دوای ما توی، درد ما توی اینه که ما گرفتار فراق توی، دوای ما اینه که خودتو به قلب ما بنمایون انقدر از ما رو نگیر. خودت پیغام دادی ما رمزون با هر کی بد بودین ببخشین، حالا خودت بیا ما رو ببخش. خودت گفتی اگه در به روی کسی بسته بودین ما رمزون باز کنین، حالا خودت بیا در آمرزش تو به روی ما باز کن. به خودت قسم ما حتی تو خونه خودمونم غریبی، به خودت قسم ارحم فی حاضر دنیا قربتی محبوب من، محبوب من نسألك يا وندعو ذکر اللهم ارزقنا حلاوت عبادتك اللهم ارزقنا حلاوت معرفتك اللهم ارزقنا حلاوت مشاهدتك اللهم ارزقنا حلاوت قربك اللهم ارزقنا حلاوت رحمتك اللهم ارزقنا حلاوت عفوك اللهم ارزقنا حلاوت شكرك اللهم اللهم يا اللهم ارزقنا حلاوة محبتك بگونه ای قلبم و از عشق خودت پر کن که هر کی به من بگه چه حالی داری چه جوری بگم گرفتار کسیم نمیتونم بگم عاشقم فقط بهش بگم احوالم رو برای چی میپرسی دلم را بهر عشقش خانه کردم به دست خود دلم دیوانه کردم به دست خود دلم دیوانه کردم عزیزم مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده مرگ ما رو در راه زیارت حسینت قرار بده مرگ ما رو در دهه عاشورا قرار بده لحظه مرگ پرونده ما به امضای علی برسان به عزت و جلالت به انبیا و اماما به آیات کتاب مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده لحظه مرگ صورتهای سیاه و ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده به رحمت